همراه باشید. الان رسیدیم به ساعت 9 و نوبت میرسه به برنامه بعدی که عنوانش هست برنامه هفتم. تقدیم به شما.
تبیین برنامه‌ریزی در کشور، روخانی، تحلیل و چالش‌های ساختاری در برنامه هفتم پیشرفت. در برنامه هفتم
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه و روز خوبی رو پیش رو داشته باشید. همراه شما عزیزان هستیم با برنامه هفتم از شبکه رادیویی اقتصاد. ما در برنامه هفتم به واکاوی و آشنایی بیشتر تکالیف و احکام بخش‌های مرتبط خواهیم پرداخت با حضور کارشناسان و صاحب نظران، به خصوص بخش‌هایی که مرتبط هست با حوزه اقتصادی، و همراه ما باشید با برنامه هفتم. برنامه هفتم رو روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز از شبکه رادیویی اقتصاد شنونده هستید و ممنونم از همراهی شما با برنامه هفتم از شبکه رادیویی اقتصاد. در برنامه امروز به مهمترین احکام بخش نظام مدیریت یکپارچه منابع آب خواهیم پرداخت با همراهی جناب دکتر یزدان رضایی، معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت نیرو. جهت آشنایی بیشتر با موضوع امروز برنامه هفتم دعوت میکنم بخشی رو شنونده باشید.
گستردگی ابعاد امنیت غذایی دستیابی به آن را به یکی از مهمترین چالش های کنونی کشور تبدیل کرده است. در سالهای اخیر بیشتر از هر زمانی از وضعیت نامطلوب بخش آب سخن به میان می آید. این امر بیانگر عدم موفقیت عملکرد بخش اجرایی کشور در برنامه‌های پیشین در بخش آب است که یک علت مهم برای آن را می‌توان در تدوین نامناسب، غیر واقع بینانه و نامنطبق بر شرایط بخش آب در این برنامه‌های پیشرفت دانست. از موضوعات مطرح شده در مواد مرتبط با بخش آب می‌توان به تعیین اهداف کمی برای منابع و مصارف آب، تعیین الگوی مصرف آب کشاورزی بر اساس نوع محصول و اقلیم و همچنین پلکانی شدن تعرفه آب کشاورزی، باز تخصیص آب مصرفی صنایع، معادن، پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها و تأمین آب جایگزین با اولویت منابع آبی نامتعارف، تعدیل پروانه چاه‌ها در دشت‌های ممنوعه، ممنوعیت آبیاری فضای سبز با استفاده از آب شور و استفاده از پساب و سایر آب‌های غیر متعارف برای این منظور، ممنوعیت انتقال آب بین حوضعی برای مصارف غیر شرب، ممنوعیت رهاسازی آب آلوده و آلوده کردن منابع آب سطحی و زیرزمینی و تعیین هزینه کاهش آلایندگی و جریمه و ممنوعیت بهره برداری و برداشت غیر مجاز آب و تجاوز به حریم رودخانه ها، تالاب ها و دریاها و تعیین مجازات برای مرتکبین اشاره کرد. در احکام مرتبط با بخش آب برخی موضوعات راهبردی از جمله تغییر اقلیم، دیپلماسی آب و مقوله پایش و بیلان منابع آب مقفول مانده که موفقیت کلی قانون برنامه هفتم می تواند به نوعی در گرو موفقیت این احکام راهبردی و مسئله محوری باشد.
در برنامه امروز همراه هستیم با جناب دکتر یزدان رضایی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت نیرو. دکتر رضایی سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه هفتم.
سلام عرض میکنم محضر جناب عالی و شنوندگان عزیز و دلسوز و فرهیخته برنامه. خیلی خوشحالم که امروز هم توفیق دارم در خدمت شما و شنوندگان برنامه باشم.
ممنون از همراهی شما. آقای دکتر رضایی، بخش آب فصل هشتم و احکام مرتبط با نظام مدیریت یک پارچه منابع آب، در ابتدا از زبان شما بشنویم چه احکام مهمی در حوزه نظام مدیریت یک پارچه منابع آب دیده شده در فصل هشتم و بعد به تفصیل راجع به اون موارد صحبت کنیم. بفهم.
در فصل هشتم با عنوان نظام مدیریت یک پارچه منابع آب، مواردی از جمله پایداری سرزمین و مدیریت یک پارچه منابع آب، حمایت از سرمایه‌گذاران و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشارکت‌های مردم، تشکل‌ها و نهادهای خیرین، حفظ منابع آب با تأکید بر استفاده درست از منابع آب‌های نامتعارف، توجه به ارزش ذاتی آب، آب مجازی و همینطور اصلاح اقتصاد آب از عناوین مهمترین موضوعاتی هست که به اون پرداخته شده.
بله، و هدف اصلی رو هم در واقع ما در برنامه هفتم پیشرفت روی حوزه محصولات کشاورزی میبینیم. بخش کشاورزی که گفته میشه بیشترین مصرف آب کشورمون مربوط به این بخش هست و باید بگیم احکام متعددی رو در این حوزه شاهد هستیم. یکی از اونها اخذ عوارض محصولات کشاورزی و غذایی پر آببر صادراتی خلاف الگوی کشت هست. وزارت نیرو چه برنامه‌هایی رو در این راستا در نظر گرفته؟ بخش دیگر احیای قنوات و افزایش بهره‌وری آب و محصولات کشاورزی هست. به نظر میاد وزارت نیرو به تنهایی نمیتونه کمک بکنه به تحقق اهداف و احکام مرتبط با نظام مدیریت یک پارچه منابع آب و حتما باید وزارت جهاد کشاورزی هم در این مسیر همراه وزارت نیرو باشه. سوال اول، این تعامل به چه صورتی شکل گرفته تا به امروز و آیا با این تعامل بین وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی میتونیم شاهد تحقق اهداف و احکام مرتبط با حوزه آب به خصوص در بخش کشاورزی باشیم؟
نکته دقیقی رو جناب علی فرمودید. ما آب رو فرصتی برای همکاری و مشارکت بیشتر میدونیم. همه ذی‌مدخلان، همه ذی‌نفعان به هر شکل باید برای دستیابی به اهداف و سنجه‌های پیشبینی شده در برنامه برای تحقق نظام مدیریت یک پارچه منابع آب با هم همکاری و همفکری داشته باشن. همکاران عزیز ما در وزارت جهاد هم یکی از عزیزان ذی‌نفع اصلی بخش آب هستند که اقدامات مؤثری رو می توانند در این حوزه داشته باشن. در مراحل مختلف تدوین برنامه، تصویب برنامه و تدوین آیین‌نامه ها تا امروز ما توانستیم یک همکاری خوب و قابل قبولی رو داشته باشیم.
بله.
در ادامه این قسمت که میرسیم به اجرای این برنامه ها، انتظارمونم کماکان این هست که این همکاری انشالله ادامه پیدا کنه. نه فقط همکاران من در وزارت جهاد، عزیزان مشترکان صنعتی ما که باید در حوزه تأمین آب مصرفی صنایع خودشون از منابع آبهای نامتعارف اقدام کنند. همکاران عزیز ما در حوزه‌های مثل وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها که باید در حوزه تأمین آب فضای سبز طبق قانون با اولویت آبهای نامتعارف اقدام کنند. همکاران ما در حوزه‌های مختلف در بخش‌های مختلف که در جلوگیری از آلودگی منابع آب تکلیف دارند. همه این عزیزان همکاران ما هستند برای اجرای نظام مدیریت یک پارچه منابع آب.
بسیار عالی. امیدواریم که این تعامل کمک بکنه به تحقق بهتر اهداف مرتبط با حوزه آب که یکی از چالش‌های بزرگ در کشورمون هست و بخش‌های خیلی زیادی رو متأثر می‌کنه از چالش‌هایی که در اون وجود داره و کمک بکنیم به اینکه بتونیم اون رو بهتر مدیریت کنیم، چون در اون بخش یه مقدار تولید دست ما بسته‌تر هست ولی در حوزه صرفه‌جویی و مدیریت مصرف باید بگیم که بیشتر سیاست‌گذاری‌ها می‌تونه کمک کننده باشه. بحث تعرفه‌ها رو هم در مورد آب از زبان شما بشنویم به چه صورتی هست. قرار شد تعرفه صفر آب و برق و حالا گاز در رابطه با خانواده‌های تحت پوشه کمیته امداد مخونی و سازمان بهزیستی کشور در نظر گرفته بشه، برای سایر بخش‌ها قرار هست چه اتفاقاتی بر حوزه تعرفه بیفته؟
ما در سالهای گذشته نظام تعرفه پلکانی رو در بخش آب آغاز کردیم. در بند الف ماده 39 این نظام تکامل یافته. در نظام پلکانی یا IBT همه مشترکانی که در چارچوب الگوی مصرف میکنند از نرخ‌های تعرفه مخفف بهره‌مند خواهند شد.
بله.
اما مشترکانی که به مصرف الگو پایبند نیستند، بالاتر از الگو مصرف می‌کنند، با هدف اینکه ما اینها رو کمک کنیم انگیزه اقتصادی بهشون بدیم که برگردن داخل الگو، تعرفه‌های پلکانی متناسب با مصرف برای اونها تعریف شده که این تعرفه‌ها در سنوات قبل به استناد قوانین بودجه یک ساله اجرا می‌شد و از ابتدای برنامه هفتم به استناد قانون برنامه هفتم آغاز شده و تکمیل پیدا کرد.
بسیار عالی، ممنونم از شما. آقای دکتر رضایی، بحث تدوین سند و نقشه راه سیاست آب هم هست، دیپلماسی آب، در اون حوزه چه اتفاقاتی رو شاهد بودیم؟
البته نقشه راه آب کشور از دیپلماسی آب خیلی گسترده تر هست. نقشه راه آب رو ما همکاران من در معاونت آب تدوین کردند و در چارچوب اهداف و تکالیف بالادستی از جمله سیاست‌های کلی ابلاغی بخش آب به تصویب شورای عالی آب رسوندن و الان مراحل اجرایی به اصطلاح دستورالعمل‌های پیاده‌سازی اون رو آغاز کردند. شورای عالی آب یک فرصت خوبی برای همفکری و تصمیم جمعی در خصوص موضوعات آب هست و چون موضوع آب عرض کردم در ابتدای صحبت زینفعان و زیمدخلان متعددی داشت، ما نقشه راه آب رو در شورای عالی آب مصوب کردیم.
بسیار عالی. و در رابطه با بازار مبادله ی آبهای غیر متعارف هم از زبان شما بشنویم که وزارت نیرو چه اقداماتی رو انجام داده، قرار بود در سال اول این ایجاد بشه، در کجای مسیر هستیم؟
آیین نامه اجرایی راه اندازی بازار آب نامتعارف اخیراً به تصویب هیئت محترم وزیران رسید و ابلاغ شد. در اولین قدم به صورت آزمایشی ما عرضه پساب رو در بورس انرژی تمرین کردیم. خب میدانید این موضوع بسیار موضوع مهمی هست. الحمدلله همکاران من در مجموعه صنعت و در بورس انرژی همکاری خوبی داشتند. این آیین نامه که ابلاغ شده، ما به زودی این بازار رو در یک فرایند جدیتری انشالله پیگیری خواهیم کرد.
بسیار عالی. و یکی دیگه از نکاتی که در برنامه هفتم پیشرفت مورد توجه قرار گرفته بود بحث ابزار اندازه‌گیری برای مشترکین جدید بود. به هر حال اینها نیازمند تامین منابع مادی هست. آیا در این مسیر داریم اقداماتی رو می‌بینیم از وزارت نیرو؟ منابع مالی اون تامین شده؟ نصب و تأمین ابزار اندازه‌گیری به چه صورتی است برای مشترکین جدید؟
خب در ماده 39 برای هوشمندسازی شبکه آب کشور تکالیفی دیده شده. ما در بخش برق هوشمندسازی رو آغاز کردیم. امروز که با شما صحبت میکنم تمام مشترکین عمده و پرمصرف در بخش های تجاری، در بخش های صنعتی و کشاورزی از کنتور هوشمند استفاده میکنن و اقدام لازم برای نصب 9 میلیون کنتور هوشمند برای مشترکین پرمصرف خانگی آغاز شده. در بخش آب ابتدای مسیر هستیم.
بله.
اقدامات اولیه آغاز شده. دعوت کردیم از معاونت محترم علمی رئیس جمهور که تولید کنندگان داخلی در این حوزه به اصطلاح تقویت بشن، امکان حضور پررنگتری داشته باشند. اقدامات خوبی برای تأمین کسری از کشورهای دیگر بررسی شده که اگر ما نیاز داخلیمون پا رو نتوانستیم از مصرف داخلی تأمین کنیم، خب لاجرم برای اجرای تکلیف قانون باید به سمت استفاده از این ظرفیت از کشورهای دیگه بریم. برای انتقال فناوریش کار شده و این موضوع در آب هم به صورت جدی در حال پیگیری است.
بسیار عالی. همچنان همراه شما عزیزان هستیم با برنامه هفتم از شبکه رادیویی اقتصاد. دعوت میکنم بخشی رو با هم بشنویم با همراهی جناب آقای دکتر جواد نوفرستی، مدرس دانشگاه و کارشناس اقتصاد انرژی.
سلام و وقت بخیر خدمت یکایک شنوندگان عزیز رادیو. مایلم به متمرکز بشم رو بحث توسعه تجدیدپذیرها به عنوان منبع تأمین انرژی پاک و تجدیدپذیر، یعنی تمام نشدنی، با توجه به احکامی که در برنامه‌های مختلف بوده، در قانون اصلاح الگوی مصرف بوده، در برنامه هفتم پیشرفت هم دیده شده. طبق این برنامه هفتم پیشرفت باید 30,000 مگاوات به ظرفیت برق کشور اضافه بشه تا پایان برنامه هفتم که خب یک سالش گذشته و 4 سالش باقی مونده. و باز در واقع این تعریف شده که باید 11,000 مگاواتش از طریق تجدیدپذیرها باشه. خب این واقعیتش این ما همین امروز هنوز شاید در حد خیلی خوشبینانه 1.5% برق کشوری که تولید میکنیم از محل تجدیدپذیرها تامین میشه. حرکت‌های خوبی چند سال اخیر در بحث نرخ‌های خرید تضمینی ایجاد شده، ولی خیلی خیلی حرکتمون تو این حوزه لاک‌پشتی و بیشتر هم برمیگشته به موضوعات قوانین و زیرساخت‌ها و بحث ساختار تعرفه‌ای و بحث خرید تضمینی و همچنین در بحث این که ساختار دولتی از حاکمیت صرفا دولتی بخواد یه خورده خارج بشه و تصاحب یا سلطه‌گری دولت کمتر بشه، بخش خصوصی هم خودش ایفای نقش بکنه. خب 11,000 مگاوات از 30,000 مگاوات، یعنی بیش از 30% این برنامه باید با تجدیدپذیرهای اتفاق بیفته. خبر خوبش اینه که با ظرفیت‌هایی که شناسایی شده در کشور، برای کشورمون روزهای آفتابی زیاد داریم، شاید این جمله هم برای شنوندگان عزیز خیلی تکراری باشه، اما برآورد کردن که 32,000 مگاوات ظرفیت ایجاد نیروگاه تجدیدپذیر خورشیدی در کشور وجود داره، اما در حال حاضر خب بسیاری مثلا کمتره، یعنی حتی به 1,000 مگاوات هم واقعیتش اینه که نمیرسه. خب این از اون طرف حتی اشاره شده که ادارات دولتی باید 5% مصرفشون رو از طریق انرژی تجدیدپذیر تامین کنن یا برن از تابلوی بورس انرژی بخوان بخرن. خب این هم حتی در دولت های روحانی یادم افتاد میکنم 5-6 سال قبل این بود و تکلیف هم شده بود که تا سال آینده باید دولت ها سازمان ادارات دولتی این اقدام انجام بدن. معاون وقتش آقای مهندس جهانگیری هم ابلاغ هم کردن، اما کدوم اداره حتی 1% برقش رو از طریق تجدیدپذیرها تامین کرد؟ خب اینا واقعیت های اینه که همون که من میشم دیدگاه رو داریم، قانون می نویسیم، بخشنامه می نویسیم، ولی ضمانت اجرایی خب در واقع واقعیت اینه که کمتر داره. از این طرف هم در واقع تکلیف شده که صنایعی که انرژی بر هستن اینا باید بخش عمده انرژی خودشون رو خودشون تامین بکنن، هرچند که در واقع تکلیفش یعنی صنایع باید خودشون برن برق خودشون تامین بکنن و اگر 80% یا چند درصد تقاضاشون رو تامین بکنن در زمره قطعی برق قرار نخواهند گرفت. خب این در واقع ضعف صنعت برق رو میرسونه که صنعتگری که تخصصش چیز دیگه است ناچار بره خودش برق هم به هر حال تولید بکنه. تو اینجا هم تکلیف شده که حداقل باید چه بخشی رو این صنایع انرژی برق و به ناچار، خوب خوشبختانه اتفاقاتی داره میفته، خبرهایی هم داریم از صنایع مختلف که دارن این کار رو میکنن، اما این دیگه تکلیف ناچاریه چون میدونن اگر برق نداشته باشن تولیدشون داره میخوابه، زیان اقتصادی بسیار سنگینی دارن. اینجا امیدواریم که تکالیف این برنامه و حمایت‌های واقعی و نه فقط در حرف بلکه در عمل با تخصیص منابع اعتبارات و هر آنچه که لازمه کمک بکنه به توسعه تجدیدپذیرها از جمله استفاده از انرژی خورشیدی رو همتی بگمارن که این بخش عمده مشکل رو قطعا میتونه برطرف کنه. بسترش رو هم داریم، این نیازمند یک حمایت بسیار جدی تمامی سازمان‌ها و بخش‌ها و یک مطالبه‌گری بسیار جدی. امیدواریم که در این برنامه بتونیم با کمک دولت، مجلس و همچنین سرمایه‌گذاران عزیز در بخش‌های مختلف به نتایج خوب انشاءالله برسیم. متشکرم.
در برنامه هفتم امروز همراه هستیم با جناب آقای دکتر یزدان رضایی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت نیرو، و به مهمترین احکام بخش نظام مدیریت یک پارچه منابع آب با حضور ایشون میپردازیم و نکات مهمی رو تا به اینجا از زبان جناب آقای دکتر رضایی با هم شنیدیم. آقای دکتر رضایی، افزایش حجم آب استحصالی کشور در ماده 38 مورد توجه قرار گرفته. چه اقداماتی در این راستا در دستور کار هست و چقدر قرار کمک بکنه به تأمین منابع آب از این ماده 38 بند ه؟ بفهم.
برنامه تأمین آب برای مصارف مختلف به استناد قانون مشخص شده. خب الگوی کشت و الگوی بهینه مصرف آب به موجب قانون برای بخش کشاورزی تکلیفش مشخص هست. برای تأمین آب صنایع ما استفاده از ظرفیت آبهای غیر متعارف رو داریم که به صورت جدی با کمک خود صنایع داره جلو میره. برای مدیریت آب شرب به ویژه در شرایط سخت و دشوار امروز هم برنامه های مفصلی در سمت عرضه صورت گرفته، از جمله تهیه برنامه اقدام برای مدیریت اضطراری آب در شهرهایی که احیانا متناسب با تنش باشن، مجموع اقدامات تأمین آب از طریق آب شیرین کنها در شهرهای ساحلی، تسریع در تکمیل طرح‌های آبرسانی و انتقال آب، سرمایه‌گذاری برای کاهش هدر رفت در آب شهری، اقدام ویژه‌ای رو شروع کردیم انشالله، و هر اقدامی که لازم بوده از حفر چاه‌های اضطراری شرب تا استفاده از آب چاه‌های سایر دستگاه‌ها در کنار اقدامات مدیریت و کاهش مصرف. در حوزه آب کشاورزی ان شاءالله با همکاری وزارت جهاد ما افزایش بهره‌وری آب در مقیاس‌های مختلف مزرعه تا حوزه آبریز و اجرای الگوی کشت کم آب بر، اینها مجموع اقداماتی هست که کمک میکنه به ما برای پایداری آب، به ویژه در شرایطی مثل شرایط امروز کشور.
بله، و یه بحثی هم داشتیم در رابطه با خرید تضمینی آب شیرین شده در استانهای ساحلی که الان بهش اشاره کردید که داریم از این ظرفیت هم استفاده میکنیم برای تامین آب مورد نیاز در کشورمون. در رابطه با خرید تضمینی چه اتفاقاتی رخ داده؟ اصلا چقدر رفتیم با بحث سرمایه گذاری و برنامه ریزی در راستای آب شیرین شده در استانهای ساحلی کشورمون؟ برنامه ها به چه صورت بوده؟
ما ظرفیتی که برای استفاده از آب دریا دیدیم 5 برابر ظرفیت موجود هست. حالا البته عمده این ظرفیت میتواند در بخش صنعت استفاده بشه. در مسیر از ساحل تا هر نقطه‌ای که خطوط انتقال آب دریا میره نیاز باشه بر اساس سند جامع تأمین آب شرب اون منطقه، ما از سرمایه گذار آب شیرین کن یا و خطوط انتقال آب دریا استفاده خواهیم کرد. اتفاق خوب و مبارکی که با همکاری دولت محترم و به استناد مصوبه محترم سران قوا در انتهای سال گذشته افتاد این بود که این خرید تضمینی، چون میدونید عمدتاً خرید تضمینی ها در نقاطی هست که نقاط ساحلی هست که تقریبا بهای بابت آب مشترک نمیپردازه، اما گرانترین آب ما آب شیرینکان یا آب دریاست در بخش شرب. ما 5 همت بدهی 6 همت دقیق تر بگم 6 همت بدهی دولت به سرمایه گذاران بابت خرید تضمینی آب شیرین شده رو در انتهای سال گذشته در چارچوب اوراق مالی اسناد خزانه اسلامی تونستیم تعهدات دولت رو تسویه و تهاتر کنیم که انشالله سرمایه گذاران با اعتقاد به تعهدات دولت بتوانند در این حوزه حضور فعالتری داشته باشند. این موضوع به سرعت در حال توسعه هست، به ویژه در نوار ساحلی کشور.
بله، همچنان شنونده برنامه هفتم هستید از شبکه رادیویی اقتصاد.
در برنامه هفتم، خب تکالیف زیادی بر عهده دولت گذاشته شده که باید انشالله برنامه ریزی بشه برای هر کدوم از اینها کارهای انجام بگیره. لکن شما در این برنامه چند نقطه مهم را در مد نظر قرار بدید و در همه کارها و تصمیمات اقتصادی که میخواید بگیرید و اقدام بکنید رعایت این چند نقطه رو بکنید. حالا مثلا فرض کنید مسئله عدالت و کاهش فاصله طبقاتی، این یه نقطه مهم. هر تصمیمی میخواید بگیرید در زمینه مسائل اقتصادی نگاه کنید ببینید تأثیرش رو مسئله فاصله طبقاتی چگونه است، تأثیر مثبت، تأثیر منفی، محاسبه کنید این رو. یا مثلا فرض کنید ثبات بازار، کاهش تورم، ثبات نرخ ارز، رشد تولید، اینا نقاط برجسته است. اینا هم این نقاط کمیه، یعنی قابل اندازه‌گیری است، قابل سنجشه، چیزایی نیست که نشه اینا رو اندازه‌گیری کرد. در همه تصمیم ها ببینید این تصمیم اقتصادی که میخواد بگیرید چه اثری روی این شاخص ها میگذاره، با توجه به اون اثری که روی شاخص ها میگذاره تصمیم بگیرید یا نگیرید.
آقای دکتر رضایی، بحثی هم در برنامه هفتم پیشرفت مورد توجه قرار گرفته، بحث باز تخصیص آب مصرفی صنایع بزرگ آببر در سراسر کشورمون، و به نظر میاد خیلی میتونه کمک کننده باشه به بخشی از آب